ساعت 9:08 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. گفتگوهای دیروز هر دو نامزد ریاست جمهوری برای ایجاد حکومت وحدت ملی باز هم بی‌نتیجه ماند.
ما عامل این بنبست نبودیم که به جانب مقابل با طرح خواستهای فراقانونی هم بنبست را با وجود بیاورند و هم تایی الان میتونن که ما از روان خارج.
وزیر دفاع افغانستان از منصوبین اردوی ملی خواستار شد که در سیاست مداخله نکنند.
اردوی ما، اردوی شما در مسائل سیاسی بی‌طرف است، در مسائل انتخابات بی‌طرف بوده و همیشه تاکید کردیم که اردو در سیاست داخل نشود.
رئیس جمهور کرزی در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان شرکت می‌کند. شبکه القاعده مسئولیت حمله اخیر بر یک مرکز نیروهای بحری پاکستان در کراچی را به عهده گرفت. گزارش‌های دیگری هم داریم. اگر وقت یاری کرد برایتان نشر خواهد شد. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. تلاش‌های روز پنجشنبه هر دو نامزد ریاست جمهوری برای ایجاد حکومت وحدت ملی بی‌نتیجه ماند. اعضای هر دو تیم تایید می‌کنند که این تلاش‌ها با حضور مقام‌های آمریکایی و سازمان ملل متحد صورت گرفت. دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله می‌گوید گفتگوها در مورد یک طرح نو با تیم رقیب آغاز می‌شود، اما تیم اشرف غنی احمدزی می‌گوید تقاضاهای فراتر از قانون تیم مقابل تلاش‌ها را ناکام ساخته است. این در حالی است که آمادگی های کمیسیون انتخابات برای اعلان نتیجه رو به تکمیل است. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
یک تلاش دیگر برای ایجاد حکومت وحدت ملی و گفتگوهای دسته های انتخاباتی به نتیجه ماند. به روز پنجشنبه یک بار دیگر مقام های آمریکایی و سازمان ملل متحد تلاش کردند تا نامزدان ریاست جمهوری را به میز مذاکره بکشانند تا بحران انتخابات افغانستان حل شود. تیم اصلاحات همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید به هدف حل بحران کار بالای یک طرح نو جریان دارد، اما در گفتگوهای دیروز توافق صورت نگرفت. اما تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی این تلاش ها را ناکام خواند. طاهر زهیر، یکی از سخنگویان تیم تحول و تداوم، در صحبت با رادیو آزادی تیم رقیب را مسئول ناکامی گفتگوهای دیروز دانست.
ما عامل این بنبست نبودیم که به جانب مقابل با طرح خواستهای فراقانونی هم بنبست را با وجود بیاورند و هم تایی الان میکنند که ما از روند خارج شدیم. باور ما آنها به جوری تر گفتنی هر روزه این روان بهتر است که در قسمت خواستهای خود باز تجدید نظر کنند تا همین مسائل در چوکار قانون اساسی حل شد.
اما تیم اصلاحات همگرایی از یک طرح کاملا تازه سخن میگوید. فضل رحمان اوریا، یکی از اعضای این تیم، بر رادیو آزادی گفت دیدار اردو نامزد برای بحث روی همین طرح در نظر است تا در نتیجه اردو تیم بتوانند توافق کنند و در دیدارهای رهبران اردو دسته رویان بحث شود.
از چند روز بدین سو به همکاری دوستان بین المللی روی طرح جدید کار میشه تا با اکنون روی طرح نهایی موافقه نشده. در صورتی که روی طرح نهایی موافقه صورت بگیره، ممکن هست که هر دو رهبر با هم ملاقات داشته باشه.
آقای اوریا از دادن جزئیات در مورد این طرح خودداری کرد و ضمناً نخواست از خارجی های نام بگیرد که در این مورد تلاش کردند. اما تیم تحول و تداوم در مورد شرکت مقام های آمریکایی و سازمان ملل متحد بی پرده سخن گفت. باز هم طاهر زهیر، یکی از سخنگویان دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی،
معاون سیاسی ملل متحد که در افغانستان به سر میبرند با هر دو نامزد انتخاباتی دیدار داشتند و همچنان سفیر ایالات متحده آمریکا با هر دو نامزد به صورت جدا برای ملاقات داشتند و ای دوستان بین المللی افغانستان تلاش های فشرده را روی دست دارند تا زمینی نشست هر دو نامزد فراهم شود.
تیم تیم اصلاحات و همگرایی دیروز هشدار داد که بدون مشارکت تیم تحول و تداوم حکومت وحدت ملی را ایجاد خواهد کرد. فضل الرحمن اوریا سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی بر رادیو آزادی گفت تیم تحول و تداوم می تواند در حکومت وحدت ملی با آنها سهیم باشد، در غیر آن با انزوای سیاسی روبرو خواهد شد. اما طاهر زهر سخنگوی دسته انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می گوید این اظهارات تیم اصلاحات و همگرایی مخالف با قانون افغانستان است.
همکارم جاوید نعیمی گزارش می‌داد در حالی که نزاع و جنجال انتخابات افغانستان ادامه دارد، وزیر دفاع این کشور ابراز امیدواری می‌کند که منصوبین اردوی ملی به دور از مسائل سیاسی و انتخاباتی به وظایفشان با روحیه ملی ادامه دهند. بسم الله محمدی این مطلب را روز پنجشنبه در محفل فراغت حدود 2000 افسر اردو از یک دوره آموزشی بیان کرد. در این حال لوی درستیز قوای مسلح افغانستان گفته که افسران و سربازان کشور باید بدانند که در حال حاضر دشمنان افغانستان در لباس طالبان با آنها می جنگند. آرزو قیاسی با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که از حکومت کنونی افغانستان روزهای اندکی باقی مانده است، وزارت دفاع افغانستان ابراز امیدواری کرده که منصوبین اردو باید به دور از دخالت در انتخابات و مسائل سیاسی وظایفشان را با روحیه ملی انجام بدهند. این مطلب را بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان روز پنجشنبه در محفل فراغت 2090 افسر و سرباز اردو از یک مرکز تعلیمات نظامی در کشور بیان کرد. آقای محمدی خطاب به سربازانی که تازه از این دوره آموزشی فارغ شده بودند گفت که منصوبین اردو یک تشکیل واحد از اقوام مختلف هستند و نباید به مسائل سیاسی و انتخاباتی دخیل شوند.
اردوی ما، اردوی شما در مسائل سیاسی بی‌طرف است، در مسائل انتخابات بی‌طرف بوده و همیشه تاکید کردیم که اردو در سیاست داخل نشود. ما در پیشگاه خدا، دولت و مردم افغانستان متحد هستیم که اردو را بی‌طرف نگاه می‌کنیم. اردو را در سیاست داخل نمی‌سازیم. وظیفه سیاسی های ماست که به توافق برسند در مسئله انتخابات، مشکلات سیاسی را حل بکنند، انتقال سیاسی را از و صمیمانه خواهش میکنیم که به این مشکل پایان بدن، به یک توافق برسند. اردوی ملی افغانستان همچنان حافظ نوامیس ملی افغانستان باقی میمانه.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که اخیراً برخی از تحلیلگران ابراز نگرانی کردند که گویا نیروهای افغان در مسائل سیاسی و انتخاباتی دخیل شدند. این در حالی است که در آستانه بیرون شدن قسمتی از نیروهای خارجی از افغانستان، وزیر دفاع کشور گفت که چهارمین مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی از قوت‌های خارجی به نیروهای افغان به پایان رسیده و مرحله پنجم آن نیز تا پایان سال جاری میلادی تکمیل می‌شود. به گفته مسئولان این وزارت، در حال حاضر 80% مسئولیت‌های امنیتی را منصوبین اردو به عهده دارند و در دو سال اخیر اکثر عملیات را بدون همکاری نیروهای خارجی موفقانه انجام داده‌اند. در این حال شیر محمد کریمی لوی درستیز قوای مسلح افغانستان گفت که افسران کشور باید متوجه باشند که دشمنان مردم افغانستان با لباس طالب با آنان مصروف جنگند.
برادران، ما با اشخاص به نام طالب می جنگیم، اما در حقیقت آنان تنها طالب نه بلکه دشمنان خارجی این کشور هستند که به اشکال مختلف در داخل کشور و خارج از کشور به بی اتفاقی مردم افغانستان و از بین بردن خاک افغانستان شب و روز کار می کنند. با این باید متوجه باشیم که دوست و دشمن خود را بشناسیم.
به اساس معلومات وزارت دفاع، همکنون نزدیک به 95,000 منصوب اردو با ظرفیت‌های قابل اطمینان در کشور وجود دارند. آگاهان امور نیز کمیت این تعداد اردو را کافی عنوان کرده، اما تاکید کردند که باید با آموزش و تجهیزات اردوی ملی افغانستان توجه لازم صورت گیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از 7 شام تا 7 صبح دنبال کرده می توانید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز برای اشتراک در 14مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان سفر کرد. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که در این سفر رئیس جمهور کرزی با شمار از سران کشورهای عضو سازمان شانگهای دیدار و ملاقات خواهد کرد. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
در حالی که امیدواری ها وجود داشت، در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای رئیس جمهور جدید افغانستان اشتراک کند، اما به دلیل تاخیر در اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری، حامد کرزی در این نشست شرکت کرد. فائق واحدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت آقای کرزی در اجلاس دو روزه سران سازمان همکاری های شانگهای در مورد چالش ها از موقف افغانستان صحبت می کند. آقای واحدی بر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت زرا رحمت عثمانی وزیر خارجه، دکتر رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی در این سفر رئیس جمهور کرزی را همکاری می کنند.
در این کنفرانس قرار است رئیس جمهور افغانستان در مورد موقف افغانستان در رابطه با چالش ها، در رابطه با زمینه های همکاری میان کشورهای منطقه در این سازمان هم سخنرانی داشته باشد. همچنان در حاشیه این سازمان نشست های هم با سران کشورهای این سازمان خواهد داشت.
14 نشست سران سازمان همکاری های شانگهای امسال در دوشنبه مرکز تاجیکستان برگزار می شود. علاوه بر رئیس جمهور کرزی، در این نشست رؤسای جمهور چین، روسیه، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان اشتراک می کنند. رؤسای جمهور منگولیا و ایران نیز در دوشنبه حضور دارند و در حاشیه این اجلاس با سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای ملاقات می کنند. افغانستان، پاکستان، ایران، هند و منگولیا عضو اصلی این سازمان نه، بلکه اعضای نظارت کننده هستند. به اساس گزارش ها در آغاز آجندای نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان نیز بحث صورت میگیرد. یوری اوشاکوف، یک همکار رئیس جمهور روسیه، پیش از این اجلاس گفته بود که قرار است این سازمان در اواخر سال روان پیشنهاد نماید تا در مورد افغانستان یک کنفرانس برگزار گردد. پیش از این نیز نشست سران ناتو در ولز بریتانیا برگزار گردید که در آن نشست بسم الله محمدی به نمایندگی از افغانستان شرکت کرد. شماری از کارشناسان افغان میگویند اگر در چنین نشست‌های مهم رئیس جمهور جدید افغانستان اشتراک می‌کرد، دستاوردهای خوبی برای کشور می‌داشت.
گاز 80% بی کیفیت است.
It wasn't a great year to be honest.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9 و 20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com یا azadiradio.org. گزارش های برنامه را ادامه میدهیم. شماره از فعالان جامعه مدنی در کشور از حکومت آینده می خواهند تا جلب رویدادهای مشابه تروریستی در ولایت غزنی را بگیرند. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم سید سمی عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه World Politics Review در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد مؤثریت تعلیمات نظامی آمریکا به عساکر کشورهای مختلف از جمله افغانستان. نشریه می نویسد این درست است که آمریکا با تعلیم عساکر غیر آمریکایی جلو تلفات سربازان خود را می گیرد، اما نتایج این سیاست دلخانه بوده است. نشریه World Politics Review ادامه می دهد مثال خوب این برنامه آمریکا تعلیم و تربیه و تجهیز اردوی ملی افغانستان می باشد. و هیچ کس پیش بینی کرده نمی تواند که با خروج قوای بین المللی از افغانستان در پایان سال 2014 آیا اردوی ملی افغانستان می تواند طور شاید و باید از منافع ملی افغانستان دفاع کند و امنیت این کشور را تامین نماید. نشریه ادامه می دهد سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان گفته است در تعلیم و تربیه و تجهیز اردوی ملی افغانستان بسیار پولهای گزاف در نتیجه فساد اداری و مشکلات دیگر حیف میل شدند و در عین زمان قوای افغانستان نتوانستند به طور شاید و باید ظرفیت استفاده مناسب را از وسایل و تجهیزاتی که غرب به این اردو مهیا ساخته است به دست آورند. نشریه World Politics Review ادامه می دهد اگر ماموریت تعلیم و تربیه به گروه هایی باشد که با کدام دولت و یا نظام منظم وابسته نباشند، می تواند خطرات دیگری را هم در پی داشته باشد. نشریه سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنال در شماره اخیر خود به تلفات ملکی در حمله اخیر هوایی قوای ناتو در ولایت کنر اشاره نموده، می نویسد که در مورد چنین حملات باید فوراً و دقیق تحقیقات شود. به نوشته نشریه، نبود حسابدهی در رابطه با کشتار مردم ملکی توسط قوای آمریکا و ناتو در افغانستان چنین پیامی را می‌رساند که قوای خارجی در این کشور می‌توانند هر نوع قاعده جنگ را پامال کنند و حیات مردم ملکی افغانستان کم ارزش بوده و یا هیچ ارزش ندارد. سازمان عفو بین الملل در گزارش اخیر خود نوشته است که تحقیق در مورد تلفات ملکی مردم افغانستان در حملات قوای خارجی سابقه ندارد و یا حداقل چنین تفتیش به ندرت صورت گرفته است. امنیستی در مورد وقایع تلفات ملکی در حملات قوای ناتو در گذشته در افغانستان چندین مثال آورده و اظهار نگرانی کرده است که چرا در مورد قربانیان این حوادث به خانواده های آنها معلومات داده نمی شود. امنیستی اینترنشنال می نویسد از سال 2009 تا حال صرف در مورد محاکمه 6 کارمند نظامی آمریکا که به خاطر کشتن افراد ملکی در افغانستان به محکمه کشانده شدند معلومات دارد.
شماره از فعالان جامعه مدنی در کشور از حکومت آینده می خواهند تا جلوی رویدادهای مشابه تروریستی در ولایت غزنی را بگیرند. این فعالان جامعه مدنی روز پنجشنبه در یک نشست زیر نام یادبود از قربانیان و فاجعه غزنی و بررسی حوادث امنیتی از حکومت آینده خواستند تا در جهت تأمین امنیت و بازسازی غزنی توجه لازم کند. در این حال برخی از کارشناسان نظامی افغان علت افزایش حوادث تروریستی در کشور را طولانی شدن پروسه انتخابات عنوان می کنند. در حمله اخیر انتحاری در شهر غزنی شماری از باشندگان این شهر کشته و زخمی شدند. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
برخی از فعالان جامعه مدنی با ابراز ناامیدی از حکومت فعلی در خصوص تعقیب حوادث امنیتی در کشور از حکومت آینده خواستند تا چگونگی وقوع حوادث اخیر تروریستی در غزنی را پیگیری نماید. آنان حادثه تروریستی اخیر در غزنی را غم‌انگیز خوانده و تاکید کردند که این قضیه نیاز به پیگیری جدی دارد. عباس فراسو یکی از این فعالان در نشستی که روز پنجشنبه زیر عنوان یاد بود از قربانیان و فاجعه غزنی در کابل برگزار شده بود با خوانش بخش از قطعنامه‌شان در مورد چنین گفت:
از دولت آینده می خواهیم که توجه خاصی در امن بازسازی، تأمین امنیت و بازسازی آبیدات تاریخی و نگهداری آنها تلاش کنند. نهادهای مدنی انتظار دارند که دولت جدید از مقام‌های محلی فعلی ولایت غزنی علل وقوع حادثه را با جزئیات پرسیده و اگر چنانچه جواب قانع کننده برای افکار عامه نداشتند و یا اگر احساس شد اهمال و هم کمکاری در خصوص این فاجعه صورت گرفته، این مقام ها را تحت پیگرد قانونی قرار داده و به محاکمه بکشاند.
آنان همچنان کارکرد حکومت فعلی را برای بررسی قضای تروریستی نمایشی خواندند. گزارش ها می رسانند که به اثر حادثه اخیر تروریستی و در شهر غزنی برخی از آثار تاریخی، تاسیسات دولتی و 8 مارکت تخریب شده و ده ها تن کشته و زخمی گردیدند. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی آیت را موظف ساخته است تا این قضیه را از نزدیک بررسی نماید. برخی از کارشناسان نظامی از طرز تعقیب و بررسی این گونه حوادث از سوی حکومت فعلی انتقاد کردند، اما حکومت همواره گفته است که برای تعقیب عوامل همچو رویدادها در کشور تلاش جدی کردند. عتیق الله مرخیل یکی از کارشناسان نظامی افغان که در نشست فعالان جامعه مدنی صحبت میکرد دلیل افزایش حوادث امنیتی در کشور را طولانی شدن انتخابات خواند:
صدا میکنم سر دولت موجودی افغانستان و دولتی که در آینده میه، مقصر تمام از این مسائل انتخابات است و مقصر انتخابات هم چوکی پرستی و مقام پرستی است.
رویداد اخیر تروریستی در شهر غزنی در حال رخ داده است که غزنی در سال 2013 میلادی به خاطر داشتن آبادات تاریخی و فرهنگی به حیث مرکز ثقافت کشورهای اسلامی نامگذاری شد. کارشناسان با توجه به اهمیت فرهنگی و تاریخی این ولایت تاکید دارند که حکومت باید برای حفظ داشته های فرهنگی و آثار تاریخی این ولایت امنیت بهتر را در آن تامین کرده و مانع تکرار حوادث مشابه در آینده شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
شبکه القاعده مسئولیت حمله اخیر بر یک مرکز نیروهای بحری پاکستان در کراچی را به عهده گرفت. شاخه جنوب آسیا مربوط شبکه القاعده میگوید شماری از افسران سابق اردوی پاکستان در این حمله با تندروان همکاری کردند. یک سرباز پاکستانی و سه مهاجم در این رویداد که در آغاز همین هفته صورت گرفت کشته شدند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
شبکه القاعده در روز مسئولیت حمله بر مرکز نیروهای بحری پاکستان را به عهده گرفت که همین گروه درست 13 سال پیش از این روز حملات تروریستی را توسط 4 طیاره در امریکا انجام داده بود. هفته گذشته ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده از ایجاد شاخه جنوب آسیای همین گروه خبر داده بود. به گفته القاعده شمار از افسران اردوی پاکستان در حمله بالای مرکز نیروهای بحری در کراچی همکار این شبکه بودند. نشر چنین خبر در سال روز حملات 11 سپتامبر بر نگرانی های را به بار آورده است. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد این نگرانی ها برمیگردد به آنچه نفوذ شورشیان و تندروان در میان اردوی پاکستان دانسته می شود. پیش از این طالبان مسئولیت این حمله در نزدیکی کراچی را به عهده گرفته و گفته بودند که از داخل قوای امنیتی پاکستان با آنها همکاری شده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در سخنرانی روز چهارشنبه در پارلمان آن کشور هم از نفوذ شورشیان در میان واحدهای امنیتی پاکستان ابراز نگرانی کرده بود. با گفته وی این گونه کمک ها را نباید نادیده گرفت، زیرا بدون همکاری داخلی اشرار نمی توانند امنیت را برهم زنند. القاعده در اعلامیه به زبان اردو که به روز پنجشنبه پخش شد گفته که عملیات در نزدیکی کراچی یک حمله این شبکه در نیم قاره جنوب آسیا بوده است. بر اساس ادعای القاعده حمله علیه یک کشتی اکمالاتی امریکا صورت گرفت و یکی از کشته شده ها در این رویداد یک افسر سابق نیروهای بحری پاکستان بوده است. تا حالا در این مورد معلومات دادن نشده که در انگام حمله کدام کشتی آمریکایی در بندر بوده باشد. ندیم بخاری سخنگوی نیروهای بحری پاکستان میگوید که تحقیق در مورد این رویداد ادامه دارد، اما به گفته وی پیش از وقت است که گفته شود حمله به کمک افسران این کشور صورت گرفته است. شبکه القاعده در سال 2011 به حمله بر یک مرکز نیروهای بحری پاکستان در کراچی که درگیری آن برای 17 ساعت ادامه یافت مرتبط دانسته شده بود. در آن رویداد 10 تن از نظامیان نیروهای بحری پاکستان کشته و همچنان 2 طیاره جاسوسی ساخت آمریکا کاملا تخریب شده بودند.
همکارم جاوید نعیمی از انکشافات اخیر در پاکستان